رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
باز هم درود و سلام فراوان شنونده عزیز و ارجمند، من کیومرسی عطایم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 صبح است.
صبح شما بخیر شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است.
نشر جنبسته برنامه بامدادی سه شنبه 9 مارس را نیز با فشرده آخرین خبرها شروع میکنیم.
فرمانده ارشد نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق گفت موفقیت انتخابات پارلمانی عراق امکان می‌دهد که حربیان آمریکا از این کشور طبق نقشه در مهلت معین شده تا پایان سال 2011 بیرون روند. با وجود خشونت‌ها و هلاکت نزدیک به 40 نفر در روز رایدهی، انتخابات عراق یک معرکه موفق سیاسی شمرده می‌شود. در آن 62% 19 میلیون صاحبان حق رأی شرکت کردند و نتایج انتخابات روز پنجشنبه اعلان خواهند شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت که فلسطینی ها و اسرائیلی ها گفت‌وشنید غیر مستقیم خود را با میان روی فرستاده ویژه آمریکا جورج میچل آغاز کردند. حالا میچل در راه به واشنگتن است و به کاتبه دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون از وضع این مذاکرات گزارش خواهد داد. رهبریت فلسطین هفته گذشته به پیشبرد یک گفت‌وشنید غیر مستقیم رضایت داد، ولی مهلت آن را با 4 ماه محدود کرد. خبر در حال نشر می‌شود که نایب پرزیدنت آمریکا جوزف بایدن نیز به مناسبت آغاز گفت‌وشنید فلسطینی ها و اسرائیلی ها به خاورمیانه سفر کرده است. در این میان اسرائیل طرح ساختمانی 112 خانه نو را برای مهاجران یهودی در کرانه باختری رود اردن به تصویب رساند.
مقامات ایران به شاعره سرشناس سیمین بهبهانی اجازه سفر پاریس را ندادند. قرار بود خانم بهبهانی در یک جمع آمد بخشیده به روز بین المللی زنان 8 مارس در پایتخت فرانسه شرکت میکرد. بنابر خبرها شاعره 82 ساله در فرودگاه تهران چند ساعت بازداشت شده، سپس مقامات امنیتی جمهوری اسلامی گذرنامه او را مصادره کردند. خود خانم بهبهانی در این باره به خبرنگاران چنین گفت:
من فکر میکنم که نبایستی که چنین برخورد هایی باشه، برای اینکه ملل دنیا با همدیگه دشمنی که ندارن، در حال جنگ که نیستیم. ما میخواستیم بریم به فرانسه، افراد فرانسه بیان اینجا با همدیگه تبادل نظر داشته باشن. اینها هیچ اشکالی نداره میان ملل زنده دنیا، ولی متاسفانه ما مثل این که دور خودمون رو روز به روز دیواره بیشتری میکشیم و روز به روز میخواهیم که ارتباط ما با جهان کمتر باشد.
سیمین بهبهانی نه تنها با اشعار خود بلکه با تلاش‌هایش در حفظ حقوق زنان ایران مشهور است و با چند نامه روشنفکران برای آزادی بازداشت شدگان اعتراض‌های پس از انتخاباتی امضا کرده است.
ادامه خبرها. اسرائیل گفت است که در پاسخ به درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون به آنها امکان خواهد داد که از وضع مردم در نوار غزه آگاهی به واسطه پیدا کنند. اسرائیل عادتا ورود شخصان رسمی را به غزه بعد از زیر نظارت جنبش حماس قرار گرفتن این منطقه منع کرده است.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد سفرش به افغانستان را به تأخیر گذاشته است. خبرگزاری فارس با نقل از دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید سفر احمدی نژاد در روزهای آینده جریان خواهد یافت. قرار است یک هیئت از مقامات بلندپایه اقتصادی و سیاسی ایران او را در این سفر همراهی کنند. روز دقیق سفر اعلان نشده است. روز یکشنبه همین خبرگزاری اطلاع داده بود که احمدی نژاد امروز وارد کابل خواهد شد.
ایالات متحده میگوید با تاسیس یک مرکز تمرین ضد تروریسم در منطقه بودکند قرغیزستان کمک خواهد کرد. نماینده سفارت آمریکا در شهر بیشکک به رادیو آزادی گفت که طرح کمک آمریکا به این مرکز 5.5 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. ایالات متحده همچنین به مبلغ 9 میلیون دلار برای نیروهای مسلح قرغیزستان در شهرک توکماک پایگاه میسازد. این پایگاه ویژه نیروهای سرچین و تعینات مخصوص قرغیزستان خواهد بود.
وزارت مالیه ایالات متحده به انتقال فناوری‌های مخابراتی اینترنتی به ایران، سودان و کوبا اجازه داد. نایب وزیر مالیه آمریکا نیل والین گفت این رشته از میان تحریم‌ها ضد سه کشور نام برده اختصار گردید و حالا شرکت‌ها می‌توانند همه گونه نوآوری‌های مربوط به اینترنت و پشت الکترونی را به این کشورها انتقال دهند. هدف این است که ارتباط و تبادل اطلاع در بین آدمان ضمن تحریم‌ها با مشکل روبرو نباشد. قبلا صدور چنین نرم‌افزارها به ایران، سودان و کوبا ممنوع بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گلچین از مهمترین خبرهای جهان را شنیده، تفصیلات بیشتر و متن و تصویر و ویدیو از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه آن www.azadi.tj یا www.azadi.org. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید در صبح روز سه‌شنبه 9 مارس سال 2010 میلادی و از مجری برنامه در شهر دوشنبه کیومرث عطا می شنویم که امروز آب و هوا در پایتخت تاجیکستان و دیگر مناطق آن چگونه خواهد بود. مرحمت کیومرث.
تشکر سلیم جان. فعلا در دوشنبه هوای معتدل است. مرکز آب و هواشناسی کشور هم پیش بینی میکند که امروز در پایتخت تاجیکستان هوا از 16 تا 18 درجه گرم می شود. گرمی هوا در ولایت های سواد و ختلان نیز از 13 تا 16 درجه می رسد. اما هوا در ولایت بدخشان همانا سرد است. حرارت هوا در شهر خوراق مرکز این ولایت از 2 تا 7 درجه سرد خواهد شد. مرکز آب و هواشناسی همچنین میگوید که اگر چه در برخی از مناطق کشور هوای ابری خواهد شد، اما امروز بی‌باری خواهد بود.
تشکر کیومرث. پیشگویی آب و هوا بود برای روز سه‌شنبه 9 مارس. در ضمن دیروز 8 مارس مردم در تاجیکستان روز استراحت داشتند و این روزی بود که مادران به همسران و خواهران خود را تبریک میگفتند، گل و تحفه‌ها تقدیم میکردند. آنهایی که صبح دیروز هم با ما بودند از صحبت‌ها درباره وضع زنان و تلاش و دستاوردهای آنها آگاهند. سفیر آلمان در تاجیکستان گفته است زنان را نه تنها یک روز در سال بلکه تمام سال باید گرامی داشت. به هر صورت امروز نیز ما این موضوع را در برنامه ادامه خواهیم داد و اما نخست چند خبری کوتاه را در این باره به سمع شما می رسانیم.
چنانچه نزدیک به 20 زن تاجیک عید خود را در نزدیکی دهه هوشیاری جشن گرفتند و راه به شمال کشور برای آنها بسته بود. برخی از آنها با کودکان خردسال خیش سفر میکردند و یک شبانه روز را در سرما در اسارت برف روز کردند.
دو شخص نامعلوم به یک گلفروشی در شهر مسکو حمله کرده فروشنده را چند کار زدند و نزدیک به 1 میلیون روبل این فروشگاه را بودند. پلیس در جستجوی جنایتکاران است، اما وضع زن که به بیمارستان انتقال داده شد خیلی سنگین عنوان می شود.
در حقیقت این سومین حمله به گلفروشی های شهر مسکو در دو روز آخر است. گلفروشی ها در روسیه در روزهای 7 و 8 مارس درآمد بزرگ به دست می آورند، زیرا میلیون ها نفر برای تبریک زنان و مادران گلدسته خریداری می کنند.
و کیومرث عزیز، همان گونه که در خبرهای کوتاه گفتیم، در روز عید زنان به شاعره پرنام پرآوازه مشهور ایرانی سیمین بهبهانی اجازه سفر خارجی داده نشده است. حالا تفصیلات این واقعه را از همکارمان تاهری سفر می شنویم.
سیمین بهبهانی که اشعار او را در تاجیکستان هم می سرایند، قرار بود در همایش بین المللی در شهر پاریس دایر به حقوق زن سخنرانی نموده و از اشعار خود هم بخواند، اما در فرودگاه بین المللی تهران ماموران امنیتی پیش از پرواز او را به نزد خود خوانده و گذرنامه اش را گرفتند. سیمین بهبهانی در مصاحبه با بخش فارسی رادیوی آزادی دایر به این ماجرا گفت:
یک آقای آمدند و صدا کردن من رو به نام خانم سیمین بر خلیلی که اسم شناسنامه منه. من رو صدا کردن و گفتن که ببینم پاسپورت شما. دادم دستش، گفتش که نمیتوانید از کشور خارج بشید.
با گفته سیمین بهبهانی، او را از شام تا ساعت 5 صبح نگه داشته و سالهای زیادی هم کردند. ماموران امنیتی در نهایت از او خواستند تا به دادگاه انقلاب ایران رفته و شناسنامه خود را از آنجا بگیرد. سیمین بهبهانی گفت با سالهایش در مورد علتهای منع خروجش از تهران پاسخ نگرفته است. سیمین بهبهانی به این سوال که چنین برخورد مقامات با خود را در روز بین المللی زنان چگونه ارزیابی میکند، چنین پاسخ داد:
من فکر میکنم که نبایستی که چنین برخوردهایی باشه، برای اینکه ملل دنیا با هم دیگه دشمنی که ندارن، در حال جنگ که نیستیم. ما میخواستیم بریم به فرانسه، افراد فرانسوی بیان اینجا با هم دیگه تبادل نظر داشته باشن. اینها هیچ اشکالی نداره میان ملل زنده دنیا، ولی متاسفانه ما مثل اینکه دور خودمون رو روز به روز دیوار بیشتری میکشیم و روز به روز میخواهیم که ارتباط ما با جهان کمتر باشد و این رو نمیدونم آیا به صلاح هست یا نه.
سیمینی بهبهانی که 83 سال دارد گفته است در اول بنابر پیرانسالی و وضع سیاتیش نمیخواست به فرانسه سفر کند، اما عهد و احساسش نسبت به زنان ایران وادار کرد تا برای شرکت در نشستی بین المللی در مورد حقوق زن رضایت دهد. فعالان حقوق زن در ایران میگویند که قانونهای جمهوری اسلامی حقوق کمتری نسبت به زن روا دیده است و این نابرابری باید از بین برده شود. حکومت ایران پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ماه یونی سال گذشته و تظاهرات عظیم مردمی در کشور، سرکوبی فعالان حقوق و مخالفین را بیشتر کرده است.
جلوگیری مقامات امنیتی ایران از سفر شاعره معروف سیمین بهبهانی به پاریس به خاطر شرکت در نشست مربوط به روز بین المللی زنان.
در همین حال زیاده از 30 زن در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان با طلب دفاع از حقوق زنان راهپیمایی کردند. آنها طلب نامه خود را به حکومت و پارلمان قرقیزستان رساندند که در آن گفته می شود با وجود شعارهای برابری جنسی حقوق زنان در کشور پایمال می شود و همچنین آنها با خشونت در خانواده روبرو هستند. عزیزه عبدالرسولوا رهبر یکی از سازمانهای غیر دولتی زنان گفته است شماره آنهایی که از زورآوری در خانه به تنگ آمده و از سازمانهای غیر دولتی پناه جستند 40% افزوده است.
راهپیمایی اعتراضی زنان در بیشکک در حال به عمل آمد که از روی کوته دولتی 30% اعضای پارلمان این کشور را زنان تشکیل می‌دهند. معلوم می‌شود چنین حضور آنها در پارلمان نیز به حل مشکلاتشان کفایت نکرده است. اما کیومرث، آیا در تاجیکستان حالا پس از انتخابات روز 28 فوریه تعداد زنان در پارلمان بیشتر شده است و یا کمتر؟
با خوشحالی می شود پاسخ داد که بیشتر. بنابر اساس آماری که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی های تاجیکستان اعلام کرد، 21% وکیلان هیئت نو مجلس نمایندگان را زنان تشکیل خواهند داد. شماره آنها در پارلمان نو 13 نفر است و این در حالی که در پارلمان قبلی آنها 11 نفر را تشکیل می دادند. ولی اگر سؤالی نو دهید که آیا اکنون می توان انتظار توجه بیشتر قانونگذاران به مشکلات زنان شد، پاسخش را نه من بلکه خبرنگاری رادیو آزادی همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد می دهد.
بانوان وکیل در پارلمان نوی تاجیکستان می توانند در کاهش مشکلات زنی تاجیک کمک کنند. این حال با نظرها از دانشمندان ممتاز عرصه حقوق در تاجیکستان با ذکر این نکته افزود که او نمی تواند به یک چنین مسئله گذاری چون مشکل زنان راضی باشد. اما می افزاید این دانشمندی تاجیک مشکلات زنی تاجیک یک واقعیت دردآور شده است که نمی توان آن را نادیده گرفت. این حال با نظرها افزود نبود جای کاری موافق، ممانعت در راه کسب علم و دریافت تخصص، خشونت خانوادگی، نابرابری اجتماعی و روند فزاینده مهاجرت در بین زنها از مشکلاتی هستند که خاص به زنان و دختران تاجیک هستند. خانم بابو نظر و گفت که بانوان وکیل در پارلمان تاجیکستان می توانند در رسیدگی به مشکلات زنها دست به اقدامات عملی بزنند.
من میگویم که اونها اون کاری که پارلمان پیشینه زنها کردن باید نکنن، یعنی خاموش نمیشینن. حاضر قسمی زیادی زنها خود را به بیزنس زدن، بیزنس خورد. خوب میشد که دولت اگر در یک مدت معین اون چیزی که اونها استحصال میکنن با دست خود و در خانه یا اینکه در همون کارخانه خورده که ساختن، اونها را از یک مدت معین از انداز آزاد کنند. اگر
به عقیده این حال با نظر و بانوان وکیل میتوانند یک فرکسیه یا جناح علاهیده را به منظور حمایت بیشتر از حقوق زنها در مجلس تأسیس بدهند. اما گلیه ربیعه از وکیلان پیشین پارلمان تاجیکستان که دوباره به این مقام انتخاب شده است گفت که تنها احزاب سیاسی هستند که حق تأسیس جناح در پارلمان را دارند، ولی افزایش شمار وکیلان از حساب بانوان امکان می‌دهد که مشکلات زنها در پارلمان بیشتر مطرح شود. خانم ربیعه گفت که آنها تلاش دارند جهت حفظ حقوق زن و مادر در محیط خانواده و یا به هنگام از هم پاشیدن خانواده در قانونگذاری کشور بعضی تغییرات وارد کنند.
طلاق‌ها خیلی زیاد شدن که بچه های ما که در مهاجرت مهنتی می باشند بعضی وقت از زمین استفاده می برند، استفاده می کنند و با زنان حتی گفتی بعضی روز می گورم که طریق تلفن طلاق می کنند. خیلی البته ممکن اینقدر حدیثه و نه آخدر بسیار هستند، لیکن ویرانی اویلهو به نظر می رستد و در این سمت به فکرم یکی از مسائلی که در کدش اولوی بیشتر باید در کنگره این کشورهای مسائلی تصدیق نمودن شرطنامه‌های اولوی اخنیکو.
اما عدالت میرزا مؤسسی نشریه مستقل ملت بر این باور است که زیاد شدن شماره زنهای وکیل نمیتواند در کاهش مشکلات زنها مساعدت کند. به عقیده خانم میرزا همه بانوان وکیل که تازه وارد پارلمان میشوند نمایندگان یک حزب حاکم خلق دموکراتیان و بیشتری آنها جرأت و جسارت ندارند که مستقلانه مسئله گذاری کنند.
اگر این حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میتوانست که تا امروز با مشکلات زنها در جامعه تاجیکستان رسیدگی بکند، دیگر حال جای این سوال پیدا نمیشه که چگونه میتونن زنا نقش برای بالا بردن مقام زن در تاجیکستان داشته باشند.
ضمناً این برای باری نخست است که در هیئت 63 نفری وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان 13 نفر بانو وارد میشود. 6 نفر این بانوان از طریق فهرست حزبی و بقیه با پیشنهاد و مساعدت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان مندت وکیلی مجلس نمایندگان را صاحب شده اند. از این رو همه بانوان وکیل در پارلمان کسبی تاجیکستان نمایندگان حزب خلق دموکراتی می باشند. انتظار می رود یکی از بانوان وکیل و سمت معاون رئیس مجلس نمایندگان برگزیده شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهار نظرها در مورد تاثیر احتمالی افزایش تعداد بانوان در پارلمان تاجیکستان.
همین خیل استید نجون داد یک اکس گیرین؟
من باید روان وقت ندارم.
عجب اکسی زور بشود از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید؟ ندانم.
آنچه میبینم آزمون بهترین اکسه های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین اکس ها.
برنامه بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. چند مطلب دیگر جالب نیز داریم. بخشیده به حیات زنان و یکی از آنها شاید از آن لحاظ جالب است که سرگذشت زنان دوم و سوم را مطرح میکند. اما حالا رو آریم به یک بحث پسا انتخاباتی در تاجیکستان.
بله، انتخابات یکشنبه 28 فوریه برگزار شد. نتایج نهایی آن هفته گذشته اعلام شدند و بعضی ها بسیار میخواهند با همین تمامی گفتگوهای مربوط به انتخابات خاتمه یابد و فراموش شود. اما نامزدهایی که از بی‌عدالتی به فریاد آمدند خاموش بوده نمیتوانند. آنها هم از احزاب طرفدار دولت هستند و هم از احزاب مخالف، از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از حزب خلق دموکراتی و غیره. و یک بحث نو در این بابت را از نگاری رادیو آزادی در وادی رشت محمودی شادی میشنویم.
نماینده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با پیروزی نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه جیرگتال اعتراض کرده از کمیسیای ناحیوی انتخابات خواستار برگزار کردن انتخابات تکراری شده است. میرزا ولی روزیف نامزد از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همزمان رئیس جماعت به عنوان نامزد به وکیل مجلس ناحیوی میگوید رای که رقیب او محمد داوود حسنوف رئیس حزب نهضت اسلامی این ناحیه به دست آورده است تقلبی است. میرزا ولی روزیف گفت نتیجه انتخابات همگی با برتری 13 آواز به نفع رقیبش بوده است.
راست میگم یا اوچسکه انتخاباتی ده خودی هم اوستیر نبودن از اوی اوچسکه انتخاباتی اوچسکه خوشحال میگم بیتش اوستی داره همه همورا همین سه کس پرتوست سه کس چور کس برای همین ده احتیاط بیان کردم ایمان 311 آواز گرفتن که و 324 آواز.
و اما محمد داوود حسنوف رئیس حزب نهضت اسلامی جیرگتال این همه ادعاهای رقیبش میرزا ولی روزیف را به پایه و به اساس خواند و ای گفت برعکس رقیبش میرزا ولی روزیف از همه امکاناتی در دست داشتهش استفاده کرد و اما حتی از سوی همدهگانش دستگیری نیافت و افزود او شاهد قانون شکنی هایی بود که افراد نزدیک رقیبش به هر نوع میخواستند انتخابات را به نفع میرزا ولی روزیف انجام دهند. ولی با این همه محمد داوود حسنوف میگوید در صورت برگزار شدن انتخابات تکراری او باک نداشته و پیروزی دیگر باره خود باور دارد.
من نسبت به اعتراض رقیب یگان چیز گفتنی نیستم. حق قانونی و کنستیتوسیونی خیلی رقیب من میباشد، لیک در قیره فقط
یک ناظر داشتم و ناظر من دعوا میکنه که یعنی که رفت انتخابات از زیر کنترل گرفتن نتوانست بگن.
و در همین حال اعظمجان ابروروف رئیس کمیسیای نوحیوی انتخابات در جرگتال در پی یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت از روی این عریضه از جانب هیئت کمیسیون رسیدگی انجام شد، اما او افزود شکایت های میرزا ولی روزیف تایید خود را نیافتند. آقای ابروروف گفت در این قدم محمد داوود حسن و پیروز شده است نه میرزا ولی روزیف. و در حالی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از حوادث زیادی قانون شکنی ها در انتخابات حرف زده و به دادگاه شکایت بردند، این برای اولین بار است که یک نماینده حزب خلقی دموکراتی با نشان اعتراض از غلبه نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به کمیسیون ناحیوی انتخابات شکایت کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شکایت نماینده حزب حاکم خلق دموکراتی از نتایج انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی در تاجیکستان بود. رشید غنی عبدالله از تحلیلگران تاجیک در امور سیاسی آن رأی‌هایی را که حزب‌های سیاسی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی 28 فوریه به دست آوردند و نتیجه آن را کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی اعلام کرد، واقعی شمارید. وی گفت که فعلا حزب حاکم خلق دموکراتی در قطار اول، حزب نهضت اسلامی در جای دوم و حزب کمونیست در جای سوم از حمایت بیشتر ساکنان برخوردار هستند و حزب‌های دیگر با شمول چند احزاب مخالف برای دریافت حمایت مردم تا حال موفق نشدند. اما نخستین سؤال ما در صحبت با رشید غنی عبدالله این بود که کدام حزب‌ها در کشور فعلا حزب مخالفند؟
اون حزبایی که خودشان را مخالفین میگن، از اونجا میگن که آشکارا مخالفی عقیده، مخالفی برنامه، مخالفی سلوک سیاسی حزب میدونند که امروز در پارلمان دست بالا میباشد. ولی یک حزب هست، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، که نیز خودش را مخالف میگوید، ولی به نظر بنده اون چندان مخالف هم نیست. از اون لحاظ که خیلی از گفته های این حزب به تدریج از جانب اونهایی که در سر قدرت قرار دارن عملی میگردد.
اما مادامی که نماینده های این حزب نمیگذارن که وارد پارلمان شود، یا که عموما نمیگذارن که وارد اداره های دولتی شود، حتی نمیگذارن که در تلویزیون های دولتی حق خودشون استفاده کنن، صحبت کنن، این در این مورد چی میشه گفت؟ مثلا
خب این همین خصوصیت تاجیکستان و عموما کشورهای پاسوشوروی همین گونه است. به نظر بنده چونین می نماید که نیروهای قدرتمند خیلی صاحب ملکه گشتن، خیلی صاحب تجربه گشتن و حرکت میکنن که اون نقاط برنامه های احزاب مخالفی که برای اهمیت ویژه برای کشور، برای جمهوری خودشون میباشد، اون رو در مول خود نگردونم، یکی به بساط خود میگرندون و عملی هم میگردون. و فکر من یکی از وظیفه های اساسی حزب مخالفی در این دور و ساعت اون است که عقیده های فکرهای رو مطرح سازند که تواند عملی کرده. هر یک حزبی که خود رو مخالف میگه باید برای خودش روشن، هر نقطه رو برای خودش روشن سازد، برایشون چی مهم، عقیدهشون عملی کرده
یا که
نقاط برنامه آنها عملی کرده و اهمیت ندارد از جانب کی عملی میگرده. و یا اون مهم است که خودشون در سر قدرت باشند و پس برنامه خیش رو عملی گردانند.
وقتی برنامهشون از طرف حزبی حاکم عملی میشد، حزبی که در سر قدرت است، امکانات بیشتر دارد، پس مثلا وجود چنین حزبای مخالف چه میشد؟
عادتا هر یک حزب با برنامه خودش مورد میدان سیاست میگردد، مبارز سیاسی میگردد و حرکت میکند که از اهداف خود حمایت کند. ولی واقعیت چنین است که حزب حاکم با نیروی قدرتمند امکانات بیشتری دارد برای عملی گرداندن نه تنها عقیدههای خود و نکات برنامه خود، بلکه برخی از عقیده و نقطه های برنامه های احزاب دیگر. و این عادتا این نیروی قدرتمند فراوان از این امکانات استفاده میبرد. شاید توجه خیلی زیادی چنین احزاب از سر قدرت آمدن دیگران رو، جامعه رو به تشویش آورد و آنگاه عملی گشتن عقیده اون رو میتواند به چندین سال به تاخیر افتاد یا به چندین و به چند ده سال به تاخیر افتاد.
تا چه حد حزبای مخالف ما میخواهند یا عقیدهشون مثلا عملی شد یا خودشون سر قدرت باشند؟
حزب نیست که متجانس باشد، یعنی یک خله باشد. در هر یک حزب، در داخل هر یک حزب تمایلات گوناگون از وجود دارد، رسیدگی‌های گوناگون از به گروه گلوگ در داخل خودی همین حزب مثلا پیروی کرده می شود. به نظر بنده نسبت به حزب نهضت اسلامی گفته می توانم که خوب یکی از رسیدگی‌های مهم است، رسیدگی‌های اِوولوسیونی می باشد و اون رو من بیشتر با اساس گذاری خود حرکت نهضت اسلام استاد سید عبدالنوری وابسته می دانم، نسبت به اون شخصیت وابسته می دانم. برای عبدالنوری به فکر من هیچ اهمیت نداشت که در سر قدرت بودن و نبودن اهمیت زیادی نداشت. این از اون برمیآید که هیچگاه جانب آنها نوری چونیده نمیشد که ایشان بخوان صاحب این یا آن دولت داری باشند. ممکن برای ما کافیست اکثری حزب باشه، ولی مهم اون بود که عقیده هایی که ایشان گفتن به تدریج مال جامعه گردد از جمله مال حکومت گردد و عملی گردد. این راهی است که راهی اِوولوسیونی است و راهی که کسی رو به تشویش نمیاندازه و بناً امکانیت عملی گشتن بیشتر.
تا چه حد نیروهای مخالف گویم یا احزاب مخالف در تاجیکستان نیرومندند؟ تا چه حد اینا نیرومندند؟
انتخابات گذشته یک چیز را ثابت کرد که ترتیبی که کمیسیه معین کرده است اصلا درست است، هرچند که نسبت به رقم ها این یا آن جدال شدنش ممکن است، ولی اون که در حزب حاکم که سرورش رئیس جمهور می باشد به نهضت اسلام از جای بیرون رو گرفت، حزب کمونیستی هم گرفت، خوب در اینجا پرواله اینها طرفداران خود رو دارند و طرفداران این سه نیرو اکثریت کل جامعه تاجیک رو تشکیل می‌دهند. احزاب دیگر خوب به فکر بنده برای درست گسترش یافتن نفوذ خود در جامعه و زمینه‌های کافی ندارد.
تشکر. سیاست‌شناس رشید غنی عبدالله بود در بابت جایگاه احزاب سیاسی و رفتار آنها در انتخابات گذشته پارلمانی تاجیکستان.
بله، و چند موضوع جالب و شنیدنی مربوط به تاجیکستان اکنون ما را در پیشند، اما قبل از رسیدگی به آنها و برای یک فراغت از بحث و کشاکش‌های سیاسی یک ترانه تقدیم شما می‌شود. شنونده عزیز، در بامداد در برنامه بامداد سه‌شنبه 9 مارس سال 2010 میلادی
مانند زندان ملکی غریبی، هر کس غریب است با تسلی، امشب بگویم من از غریبی، امشب بگویم من از غریبی، یاران چه مشکی داغی جدایی، مانند زندان ملکی غریبی. یاران چی مشکی راهی جدایی،
یاران چه مشکل داغی جدایی. پارچه از ترانه صدرالدین را با هم شنیدیم و امیدواریم که اگر شما گرفتار جدایی هستید، برنامه های رادیوی ما شما را با وطن و آنهایی که در وطن هستند با خارج و دوستان راهدار با هم دیگر پیوند میکنند. خوب کیومرس، رویم به ادامه برنامه نه؟
بله سلیم جان، و نخست بینگریم که چه مطالب ما و شنونده عزیز را در ادامه برنامه انتظار است.
مراتب بهتر از گذشته، نظر عراقی ها به انتخابات پارلمانی خیر.
حفظ حقوق قربانیان حقوق، افتتاح همایش بین المللی حامیان حقوق انسان در ژنو.
صدبرگ و شمشاد، افزایش تنوع در بازارهای گل و نهال در تاجیکستان. برنامه خبری رادیو آزادی رو می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهد. امروز سه شنبه 9 مارس سال 2010 میلادی. مجریان برنامه من سلیم ایوب‌زاده از پراگ و همکارم کیومرس عطا از دوشنبه.
و حالا ادامه برنامه. پیمان ناتو، اتحاد اروپا و رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از انتخابات عراق استقبال و ستایش کردند. دبیر کل ناتو اندرس فوگ راسموسن این معرکه را یک پیشرفت مهم در راه بنیاد نظامی کاملا دموکراتی در عراق نامید.
اما در خود عراق مردم در پی انجام رای گیری اکنون دیده های امیدی خود را به سوی پارلمان نو دوختند که برای به این کشور رساندن صلح و ثبات و تامین امنیت و عدالت چی اقدام خواهد کرد. از حال و هوای پس از انتخاباتی عراق همکار ما نور محمد خالزاده گزارش می‌دهد.
در عراق شمارش آرای انتخاب کنندگان ادامه دارد. این دومین انتخابات سرتاسری بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین است. لیس احمد خبرنگار بخش عراقی رادیوی آزادی میگوید در بسیاری از قسمت‌های پایتخت مردم اصلا راجع به انتخابات صحبت میکنند.
بسیاری از مردم در خانه اند. آنها با همسایگان خود در باره انتخابات، در باره نتیجه آن و در این باره که کدامی از نامزدها پیروز خواهند شد صحبت می کنند و می گویند آیا با آمدن حکومت نو و حزب های پیروز زندگی ساکنان به خواهد شد یا خیر.
انتظار نمی رود که تا 11 مارس نتیجه های مقدماتی انتخابات اعلان شود. نوری المالکی نخست وزیری کنونی عراق تخمین می زند که ائتلاف وی ممکن است به پیروزی دست یابد، ولی گروه دنیوی ایاد علوی نخست وزیری پیشین عراق از رقیب وی به شمار می رود. حزب مالکی میگوید که وی در بغداد و در مناطق شیعه نشین جنوب کشورش به پیروزی نزدیک است، ولی مقامات رسمی این گفته ها را تایید نمی کنند. انتخابات روز یکشنبه نوع امتحان دموکراسی جوان در عراق است و آن نشان خواهد داد که کشور می تواند از درگیری های مذهبی در کنار بماند، زیرا امریکا می خواهد تا پایان سال 2011 نیروهای خود را از عراق فراخواند.
ادامه استقبال بین المللی از انتخابات پارلمانی عراق و حال و هوای پس از انتخابات در خود این کشور.
در ژنو باشد یک انجمن دیروزه جهانی با نام همایش برای حقوق بشر، حسن تحمل و دموکراسی آغاز به کار کرد. این نشست حدود 800 دیپلمات و نمایندگان سازمان های غیر دولتی و افراد دیگر اندیش از 67 کشور را گرد هم آورده است. یک هدف عمده نشست ژنو این اظهار حمایت و پشتیبانی از قربانیان نقض حقوق بشر در سراسر جهان گفته می شود. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
در شهر ژنو نشستی دو روزه دیگر اندیشان، دیپلمات ها و نمایندگان سازمان های غیر دولتی سراسر عالم بخشیده به ارزیابی پایمال شوی دهشتبار حقوق بشر شروع شد. تشکیل کنندگان این جمع آمد بین المللی می گویند آنها روی مسئله های تبادل نظر خواهند کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از بحث آن خودداری کرده است. در روی خط مهمانان این نشست نامهای راهبر اویغور تباران در غربت، خانم رابیه قادر، سابق وزیر امور زنان و نامزد کرسی رئیس جمهوری افغانستان در سال 2004 خانم مسعوده جلال و دیگر افراد شناخته به چشم می‌خورد. خانم جلال پیامش را به روز بین المللی زنان 8 مارس بخشیده در باره دشواری های همه روزه زنان افغان حرف زد. عامل واقعی که معارف زنان را دشوار می کند امنیت مکتب و راه ها می باشد. حوادث زیاد و من جمله تهدید پاشیدن ترشی بروی دختران با قید گرفته شده است. خلاص پدران و مادران سبب زیاد دارند که از تحصیل دخترانشان جلوگیری کنند. عامل دیگر این است که مکتب ها از محل های زیست مردم دور قرار دارند. در مکتب ها حاجت خانه کافی نیست. کمبود معلمه های زن هم واضح مشاهده می شود. بر علاوه آیله ها تحصیل دختران را قدردانی نمی کنند. In addition, families do not appreciate much the value of female education. اشتراکچیان نشست حقوق بشر، تحمل و دموکراسی، فشار حکومت چین روی اقلیت تیبتی ها و سانسور اینترنت در این کشور را مورد بحث قرار دادند. یانگ جیانلی فعال حقوق بشر چین که بعد اعتراض های میدان تیاننمن در سال 1989 مدتی را در زندان سپری نموده است، گفت اراده یک میلیارد نفر یعنی نظارت اینترنت را نمیتوان تا ابد عملی نمود.
It will be impossible to maintain without the ability to
to control.
بدون نظارت اینترنت حکومت چین نخواهد توانست که اراده 1 میلیارد نفر را نظارت کند. با نزدیک شوی آن روز بحران اعتماد ظهور نموده، موازنت به اصطلاح الیت چینی برهم می‌خورد و 1 میلیارد شهروند این کشور درک می‌کنند که از این به بعد آنها غلام نیستند. این نه انقلاب مخملی و یا سبز، بلکه انقلاب کیبرنتی خواهد بود. همیان حقوق بشر ارزیابی حوادث ایران را هم مد نظر گرفتند. پیش بینی می شود که روز 9 مرد کاسپیان ماکان نامزد نیدا آقا سلطان از منبر نشست سخنرانی خواهد کرد. خانم سلطان در اعتراضهای بعد انتخابات پرزیدنتی ایران در ماه ایون سال گذشته به قتل رسیده است. نامزد او ماکان مدت کوتاه را در زندانهای ایران سپری نمود و حالا در بیرون از خاک ایران به سر می برد. اشتراکچیان نشست از شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد انتقاد نمودند، زیرا این نهاد نتوانسته است از پایمال شوی حقوق در چین، ایران، اسرائیل و عربستان سعودی جلوگیری کند. در حاشیه نشست به خصوص در روز دویم آن، حامیان حقوق بشر سعی میکنند با فعالان حقوق بشر راه‌های استفاده اینترنت برای ترغیب و تشویق حقوق بشر را بحث کنند.
آغاز همایش بین المللی حامیان حقوق بشر در ژنو در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در صبح روز سه‌شنبه 9 مارس سال 2010 میلادی و بار دیگر یادرس میشویم که مجریان آن من کیومر سیاتو از شهر دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ هستیم.
بله، و بخشی عمده از برنامه 36 دقیقه آن پسی سر شد، اما در تمام این مدت من زیر تاثیر آن خبر کوتاه درباره غارت شدن گل فروشی در روز عید زنان در مسکو بودم. برای ربودن پول این فروش ها با آنها کار زدند و در حالی که آنها هم زنان بودند فروشنده ها، و با این فکر رفتم که گل فروشی های تاجیکستان کیومرس در روزهای عید و هم با نزدیک آمدن نوروز آیا چی وضعی داشته باشند.
اتفاقا دیروز همکاران ما میرزا نبی خلق‌زاد و محمود شادی سر به چنین گل فروشی ها و بازار نهال دوشنبه زدند.
امیدواریم که نه برای غارتگری. نه
البته نه، فکر میکنم اونها با مقصد جستجو و دریافت نویگری ها به اونجا رفتند. بهترش حالا سخن را به خود میرزا نبی خلق‌زاد دهیم و قصه او را بشنویم.
با آمد آمد بهار و نوروز گلپروران و باغبانها رسته های نیحال های گل های رنگارنگ و درخت های میبرا در گوشه های بازار های دوشنبه باز میکنند. صدبرگ و شمشاد، مخچگل ترکی و یوکه افریقایی، گل ایریس و یالا از سرخریدارترین گلها در این رسته ها به شمار می آید. من و همکارم محمود شادی در رسته نهال فروشی بازار برکت پایتخت با گل فروش ها هم صحبت می شویم. هر نهال انواع گلها از 1 تا 50 سامانی ارزش دارد. هم صحبت ما گلپرور از ناحیه ترسونزاده حاج عبدالرحیم عبدالرحمنوف گلهای خود را ستایش می کند و می گوید
15 ساعت زمین دانه همین به فقط گل میکاریم. لیکن انشاءالله نغزه همش سازنده.
چند نمود گل میکاری؟
تخمینی 1-40 نمود گل میکاریم هر خیلش. درخت یوکا قیمت تر میستد. بعد شمشاد شاخی درختان میگوید شمشاد.
همصحبت ما درست اشاره کرد. اگر شما غزلیات حافظ و سعدی و کمال عموماً غزلیات شاعران قدیمه من را خوانده باشید، قامت بلند و باریک معشوقه با گل شمشاد و سرو تشبیه داده شده است. در اینجا تخمی های گلی لاله و سفسن و ریحان نیز به فروش گذاشته شده است. حالا از رسه گل فروشی می آیم به رسه فروش نهال درخت های میوه. در اینجا نب های نهال انگور و سیب و خرما، انجیر و شفتالو و گیلاس و ناک به چشم می رسد. یک باغبان از ناحیه شهر نو در باره نب های درختان میوه صحبت کرد و نرخ نهال ها را هم پیشنهاد می کند و گفت
بازار هر خیل گیلاس می فروشیم 6 سوم 5 سوم، شفتالو 4 سوم 3 سوم، انا سیب هم خیلی 3 سوم 4 سوم، خرما 3 سوم 4 سوم، انا بعد پیستی ایران داریم. پیستی ایران
چند سوم؟
پیستی ایران هم 7 سوم 8 سوم هم خیلی ارچه ها هر خیلی 10 سوم 12 سوم 8 سوم هر خیلی. ما همین سال زیاده از 100 هزار نیهال نیهالی همین پیوند کردگی در فروش داره.
وقتی که شما نهال می خرید، باغبان ها چگونه پیوند کردن و در کدام خاک و با کدام نبع خاک شناندنی آن را مصلحت هم می دهند؟ اصلا بازارهای دوشنبه را گلپروران و باغبانهای نواحی اطراف پایتخت، خصوصا دهقانان ناحیه حصار و شهرینه و ترسونزاده تامین میکنند. آنها میگویند که طی چند سال اخیر با پرورش فقط نهال درخت و گل مشغولند. بنا به اطلاع شهردار دوشنبه، در نظر است در روزهای نزدیک در پایتخت یرمرکه فروش نهال گل و درخت میوه برگزار کرده شود. محمود شادی، مرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی دوشنبه.
سایر در بازار گلونی هال در شهری دوشنبه که برای دیدنی نوگونی های نوروزی و شمیدنی بوی و نکهت خبرنگاران ما آنجا بودند و احتمالا عکس های زیاد نیز برای سامانه آزادی بفرستند و نشود. ضمن هر یکی شما شنونده ارجمند نیز می توانید عکس های زیبایی بگیرید و به ما بفرستید و در آزمون ما که جایزه های با ارزش دارد شرکت کنید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامانه آزادی .org یا
با این آگاهی بخش دیگری از برنامه را به پایان رسوندیم. سپاسگزاریم از همراهیتان و طبق معمول فرصت است برای پخش یک پارچه موسیقی.
هر جا که روم چشم بود سوی دوشنبه، هرگز نشدم سه من از روی دوشنبه، بودی سری زلفی سیاه موی دوشنبه، شامم همدم بوی دوشنبه، آید با ما شامم همدم بوی دوشنبه، دوشنبه شهری من دوشنبه، آید با ما شامم همدم بوی دوشنبه، آید با ما شامم همدم بوی دوشنبه.
این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. آهنگ پر از عشق و حسرت دوشنبه، پایتخت تاجیکستان.
و اکنون با هم نگاه کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه.
خطر خطر کم شود دنیا شود. تجربه تطبیق نظام آبرسانی قطره‌ای در تاجیکستان.
تضاد در خانه سالمندان، افزایش موردهای به پرورشگاه ها سپردن پدران و مادران از جانب فرزندان.
زنان دوم خوشبختن یا سوم، زیاد شدن سرزنی یا پولیگامی در قرقیزستان.
بار دیگر درود بر آنهایی که در این لحظه های صبح سه‌شنبه 9 مرد به صفحه شنونده های مجله بامدادی رادیو آزادی پیوستند.
این درود را از همکارم کیومرسی عطا مجری برنامه در دوشنبه شنیدید و از من هم از سلیم ایوبجاد درود بر شما از پراگ. یک هیئت کارشناسان استفاده آب در کشاورزی از جمهوری اسلامی ایران در سفر تاجیکستان تلاش دارند نظام قطره‌ای آبرسانی را در اینجا جاری کنند. این نظام مخصوصا برای منطقه هایی که از شبکه گسترده آبرسانی تامین نیستند حیاتاً مهم دانسته می شود.
البته این هم گفته می شود که حتی در صورت موجودیت چنین شبکه نیز نظامی قطره‌ای به استفاده صرفه‌جویانه و به مراتب ثمره بخش آب کمک می کند. خبرنگاری ما در ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده با دستاندرکاران برنامه نو ملاقات کرد و حالا گزارش او را می شنویم.
تاجیکستان در 10 سال آینده به یک کشوری اساسی صادرکننده محصولات کشاورزی در منطقه تبدیل خواهد یافت و خواجنگی های دهقانی و شهرستان ها نیز از این حساب خودکفا خواهند شد. چون این است خلاصه متخصصان سرشناسی امور کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که همین اخیراً به قصد مساعدت در رشد کشاورزی تاجیکستان به ولایت ختلان آمده اند. حسن گرمابی استاد کشاورزی از ایران که با جمع 8 مهندس و کارشناس مسائل برزگری با قرغان‌تپا مرکز ولایت ختلان آمده است میگوید به فرق از ایران کشور تاجیکستان که در سرگاه آب قرار دارد از امکان بیشتری توسعه کشاورزی برخوردار است. اما
در اینجا کشاورزی رونق آنچنانی ندارد مثل ایران نیست. ایران همش صنعتی شده است، پیشرفته است و همش قطره‌ای شده چون آب در اونجا کم است. اینجا آب زیاده، با این آب و با این زمین
جناب گرمابی افزود کارشناسان ایرانی علاقه در نواحی خراسان و باختر ولایت ختلان وارد کار شده اند. در مرحله نخست تجربه قرار است بیش از 1000 برزگر از نواحی جنوبی کشور به امور بامزد کشاورزی جلب کرده شوند. تا این زمان 1200 هکتار زمین قابل کش در نواحی خراسان و باختر برای تجربه نخست به اختیار کارشناسان ایرانی واگذار شده است. حسن گرمابی میگوید
ما را آورده به عنوان استاد، به عنوان مهندس که ما کار می‌فرماییم، تکنیک ها آورده، تراکتور آورده کار می‌کنیم. اینجا هر چی که کارگر بخواهیم از تاجیکستان می‌بریم به کار می‌زنیم. در همین جا ما پیسش هم هر 10 روزی می‌پردازیم، از حکومت گرفته‌ایم به خاطر کشاورزی کنیم، پمدور بکاریم، هندوانه که به زبان شما میشه تربوز، بادرنگ، پسته بکاریم، سودی بر جامعه تاجیکستان باشد.
با این حال فیضعلی محمدیف کارمندی مسئول اداره کشاورزی ختلان میگوید برزگران ختلانی از تجربه کافی در امور کشاورزی برخوردار هستند، اما وجود مشکلات معلوم نظیر دست کوتاه دهقان و قرضداری خواجگی های کشاورزی و عدم فناوری موثر برای کشت و کار سد پیشرفت نظررس کشاورزی در جنوب تاجیکستان شده است.
مبلغ های ضروری نیست که دهقان مثلا از بانک ها پول گیرد که در سری وقت می خریداری کنند یا که نوری های مینرالی خریداری کنند یا که در سری وقت شدگار و دیگر کارهای اگروتکنیکی را گذراند. اگر ما همین مشکلات پس سر می شد البته ما ممکن که برابر ایرانی ها یا که از ایرانی ها زیادتر محصولاتی برای که شرایط اقلیم تاجیکستان ما نسبت ایران و نسبت پاکستان و افغانستان خیلی خوبتر است.
با این همه گفته می شود بر اساس یک پیمان مشترک با مقامات کشاورزی تاجیکستان متخصصان ایرانی تا 25 سال آینده در خاک تاجیکستان مشغول بازآموزی برزگران تاجیک خواهند شد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تجربه نظام آبرسانی قطره‌ای و سنت‌های کشاورزی ایران در ولایت ختلان تاجیکستان با کمک متخصصان ایرانی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی در تماس باشد. شماره ساکنان خانه سالمندان شهر پنجکن از 80 نفر هم گذشت و این در حالی که در گذشته هیچ کس بار ننگ آن را که پدر یا مادر خود را به خانه سالمندان سپارد به گردن نمی گرفت.
در گزارش دردآمیز خبرنگاری رادیو آزادی در وادی زرافشان شاهین رفشان این حقیقت روشن می شود که شماره هرچه بیشتر پدران و مادران از ظلم و بدخواهی فرزندان خود به تنگ آمده راضی می شوند که پایان عمر خویش را در چنین مؤسسه به سر برند. و شاهین تضادی را تصویر می کند که از یک سو این پیران سالان به هستی چنین منزلی امید شکر می گذارند، اما از سوی دیگر به اخراج شدنشان از خاندان خویش
می گریند.
نخو فرزند این تو گفتم من رو
یعنی دانشجو شما اومده در همین خدمت
مجبور شد
مکان گرفته
تجربه.
این گریه های تلخ و دردناک بابای شهاب 82 ساله است که بعد از فوت زوجه و تیره شدن چشمان از سوی دختر یگانه از منزل خیش رانده شده است و حالا 10 سال است که خانه پیرانسالان شهر پنجکند را مکان زیست دوران پیری خیش قرار داده است. با این وجود که بابای شهاب با حسرت و ندامت و چشمان اشکبار تاریخ رانده شدن خیش را از سوی دختر یگانه قصه کرد، ولی او شکر از آن نمود که به بخت چنین سالمندان همین گونه خانه پیرانسالان منطقوی در وادی زرافشان وجود دارد و مثل او ده ها مویسپیدان و پیرزنان بیکس و کوی و یا از سوی فرزندان و نزدیکان رانده شده در این خانه امید یگانه عمر باقی مانده خیش را سپری می نمایند. و به گفته بابای شهاب کارمندان با آنها همچون پدر و مادر خیش مناسبت دارند و به هنگام ضرورت با آنها طبیبان، همشیره های شفقت و سرور خانه مذکور با یک مهر و محبت مناسبت می کنند.
ده شور شد نفس نگاه می کند.
همه شرایطتون هست؟
البته را.
خانه گرم است؟
گرم؟ خودم در پیشم تیار، چایم تیار، خودی از مادر بناشی لگی.
ماهیره امانقل و سروری خانه پیرانسالان در شهر پنجکن ضمن صحبت گفت آن سال 1999 قرن 20 تأسیس یافته است و در زمان آغاز به فعالیتش افزود او در اینجا همگی 15 نفر سالمندان بود و باش داشتند، اما گفت او حالا این خانه پیرانسالان را پس از نوسازی و تعمیر اساسی نمودن در آن در حال حاضر 80 نفر سالمندان و کودکان معلول به سر می بردند که برایشان کلیه مهمات زندگی فراهم آورده شده است.
امروز برای 100 نفر آن اینترنت تشکیل کرده شده است، زندگانی میکنند. 60 نفر پیرانسالان و 20 نفر کودکان معیوب جمهوریوی بوده. مبلغ گذاری از طرف وزارت مهنت و حفظ اجتماعی سال از سال بهتر گردیده استوده است.
خانم امانقلوه به هنگام صحبت همچنین اظهار نظر از آن نمود که اخیراً با مؤسسه آنها نه تنها سالمندان بیکسوکوی بلکه چون بابای شهاب نفران نیز مراجعت میکنند که از سوی فرزندان و یا پیوندان خیش از خانه هایشان رانده شدند و در دوران پیری جای دیگری بود و باش ندارند.
از بین همین 60 نفر پیرانسالان 15 تا 20 نفر از جبر ظلمی خویشاوندان فرزندان به اینجا آمدند کنند.
در همین حال راجع به این پدیده نامطلوب از منزل های بابایی راندن والدین از سوی فرزندان و مناسبت سرد جوانان نسبت به پدر و مادران از چندین ساکنان و صاحب نظران پرسان شدیم. لقمان قربان روزنامه‌نگار و ادیب محلی در این بابت میگوید:
در حقیقت وقتهای آخر در بین جامعه یک پدیده بی‌مهری فرزندان نسبت به پدران و والدان مشاهده می شود و این شاید سبب آن باشد که نسل امروز انانه های مردم ما را درباره احترام کردن پدر و مادر و جا آوردن خدمت او و تا لحظه های آخرین عمر در خدمت او بودن را یک درجه فراموش کردند.
پس از انجام صحبت ها به هنگامی که از این مکان زیست سالمندان بیرون آمدم، دریافتم که اگرچه ایشان از جانب فرزندان و نزدیکان خیش محبت و پرستاری ندیدند، ولی محض توسط غمخواری و مهربانی های کارمندان خانه پیرانسالان و اشخاص خیرخواه بیکس و کوی و آواره و دربدر نشدند و عمر باقی مانده خیش را در حلقه یاران و دوستان نوشان در این مکان سپری میکنند، که گویا محض حضرت حافظ لسان الغیب این تضادهای قرن 21 را هنوز در سده 14 درک کرده است که فرموده: این چه شوره است که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکه.
رایج شدن پدیده پدر و مادر بیزوری فرزندان و سرازدحام شدن خانه سالمندان در تاجیکستان.
حالا برای رفع این تأثیرات سنگین که از گزارش همکاری ما شاهین روشن پیش آمد رو آوریم به گزارش وعده‌ای، گزارشی که در نیمه اولی برنامه به شما وعده کرده بودیم درباره افزایش بسیار زنی در قرغیزستان. سخن به همکاری ما لطیفی.
Айнагул 58 сола аст. Ин сокини пойтахти Қирғизистон Бишкек 34 сол қабл ба шавҳар баромада соҳиби 4 фарзанд ва 1 набера мебошад. Шавҳараш замони Шӯравӣ корманди ҳукуматӣ буд. Баъд аз фурупошии режими Шӯравӣ ва ширкати худро боз карда ба мусулмони тақводор мубаддал гашт. Аммо зиндагии оилавии Айнагул 2 сол қабл ба таври решагӣ тағйир ёфт. Шавҳараш дам ба дам аз хона бедарак мешуд ва маъмулан ба муддати 1 ҳафта ё 10 рӯз баъдтар вай иқрор кард ки вай зани дуввум гирифтааст.
Мен жолдошум иман жолундагы киши негизи.
Шавхара марди диндор аст ва рӯзе 5 вақт намоз гузорӣ мекунад. Мувофиқи қонуни шариат ва ҳатто ба ҳаҷ рафта буд. Он баъд вай бидуни огаҳ кардани ман ва ё пурсиш зани дуввум гирифт. Ҳамсари дуввумаш ҳамсоли як аз фарзандонаш аст. Вай гуфт ки мулло ба ин хонадор шавиаш иҷозат додааст ва онҳоро никоҳ кардааст. Оё шумо чунин иқдомро аз одами бо тақво интизор хоҳед шуд?
Қандай иман кутсак болот?
Дар ҳоле ки баъди аз байн рафтани давлати шӯравии исломи анъанавӣ холигиҳои ба вуҷуд омадаро пур мекунад, никоҳ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ба як падидаи маъмулӣ мубаддал мегардад. Аммо ба бонувони ин кишварҳо ин нави издивоҷ таъсири тахрибкунанда мерасонад ва занҳо дар аксар вақт эҳсос пайдо мекунанд ки ба онҳо хиёнат карданд ва дар баробари издивоҷҳои анъанавӣ худро бедифоъ ҳис мекунанд. خبر ازدواج دوباره شوهرش عینگول رو به حالت شوک آورد و این خبر رو از فرزندان و دوستان و شناسهایش پنهان میکند. این دو سال گذشته به عینگول تاثیر سخت رساند و وی فعلا از مریضی های کمخونی و استراب عصبانی اذیت میکشد. بعد از آنکه بر اثر این مریضی ها دستان عینگول به لرزیدن در آمدند، خواهرش یگانه شخصی که سیرش رو میدانست با اویلش حقیقت رو آشکار کرده و رو به سیزیم نو مرکز بحران های بانوان آورد. در سراسر قرقیزستان این مرکز یک چند بخش دارد. رهبر سیزیم بوباسرا رسخولوا یکی از فعالترین حامیان حقوق زنهای کشور به حساب می رود و میگوید که مراجعات بانوان نظیر عینگول به روانشناسان مرکزش روز بر روز افزایش می یابد و آنها به یاری نیازمندند. از زمانی که عینگول بار نخستین به مرکز سیزیم آمده بود چند ماه سپری شد و لااقل از نگاه احساسات پدیده‌های بهبودشوی به نظر می‌رسند، اما عملکرد شوهرش در زندگی عینگول دیگر تغییرات را نیز به عمل آورد. با وجود آنکه وی نصف ماه را در منزل مشترکش با عینگول سپری می‌کند، وی دیگر به همسرش پول نمی‌دهد. عینگول که قریب تمام عمرش را به بزرگ کردن کودکانش و بردن روزگار صرف کرده است، مجبور شد در سن قریب 60 سالگی با پیدا کردن منابع پول آغاز کند. میان کشورهای منطقه تنها قزاقستان چند زنی را جنایت نمی‌حسابد. مولا عبدالشکور نورماتوف یکی از پیشوایان روحانی قرقیزستان که در مصر تحصیل کرده است میگوید که اسلام به مرد اجازه می‌دهد که زن دوم و سوم بگیرد، اما این باید سبب جدی داشته باشد. مثلا اگر همسرش مریض باشد و یا اینکه فرزند تولد کرده نمیتواند. نورماتوف افزود که شرط نیست که مرد از همسرش برای این اجازت بگیرد، چون که کدام زن به این روزی خواهد شد. طبق امور مرکز سیزیم سال گذشته مراجعات زنها با درخواست کمک تعجیلی به 40% افزوده است. بیش از نصف این زنها قربانیان چند زنی، نکاح غیر قانونی و حتی ازدواج با استفاده زورآوری میباشند. نمایندگان سیزیم و دیگر مرکزهای بحرانی ضمن گزارشی که به تازگی نشر شد می‌نویسند که سال گذشته برای کمک به نزد آنها بیشتر از 8000 زن مراجعه نموده است. خانم رزقولوا اظهار امیدواری کرد که سازمان‌های اسلامی قرقیزستان با جامعه‌های اسلام که به زنها تعلق دارد توجه بیشتر ظاهر خواهند کرد و می‌گوید که ایمان چیزی بسیار خوب است، اما متاسفانه با سبب پس بودن معارفت مولاهای ما این ایمان به زنها تأثیر منفی می‌رساند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
تدریجا به مشکل عمومی ملی تبدیل یافتن افزایش بسیار زنی در قرقیزستان. با این گزارش به پایان نشر سوم و نهایی برنامه خبری رادیو آزادی رسیدیم در صبح سه‌شنبه 9 مارس سال 2010 میلادی.
برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و در شبکه جهانی اینترنت پخش خواهد شد.
روزی خوش و بابرار به یکایک شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
الو ای بهتر از دنیا، ز چشمانی تو میترسم، من میترسم ز کسان ما، ز چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود، کی از بعد خدا تنها ز چشمانی تو میترسم. چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی، نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم. چه سمتایه در
چشمت ای با این قدر شیدایی من پر شور و پر سودا سی چشمانی تو میترسم الو ای بهتر از دنیا سی چشمانی تو میترسم نمی ترسم زی کسم ما سی چشمانی تو میترسم
ای چشمی تو میترسم که روزی سرد خواهد شد
سی چشمانی تو میترسم اگر پرسد مرا زاهی و یا از محشری فردا زی چشمانی تو میترسم چونین میگویم و اما با یاد چشمهای تو دلم گم میزند آن